خوندیتوب تضمین کړي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 29 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان معطوف می‌داریم که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماره از رسانه‌های محلی افغانستان از کشته شدن دکتر عبدالغفار همدرد، استاد پوهنتون علوم طبی کابل خبر دادند. خبرگزاری پژواک به نقل از خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، گزارش داده است که این رویداد شام روز چهارشنبه ششم ماه جدی در حوزه هشتم شهر کابل رخ داده است. بر اساس گزارش ها دکتر همدرد در مقابل معاینه خانه اش از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. تا هنوز انگیزه این قتل واضح نیست و کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. اما خالد زدران با آژانس خبری پژواک گفته است که فرد مظنونی را که از سوی خانواده دکتر همدرد به قتلش متهم شده بازداشت کرده اند. پیش از این هم در کابل دکتران قربانی ترور، آدم ربایی و سایر جرایم جنایی شده. رسانه های ترکیه گزارش می دهند که نیروهای ساحلی این کشور در دو واقعه جداگانه 69 تن از افغانها را در سواحل ولایت چاناک قلعه بازداشت کرده اند. گزارش روز پنجشنبه رادیو تلویزیون دولتی ترکیه می افزاید که 36 تن از این افغانها از یک قایق پلاستیکی بازداشت شده اند و 34 تن دیگر از این مهاجران به شمول یک ایرانی در یک رویداد مشابه دیگر بازداشت گردیده اند. گزارش می افزاید که این افراد هیچ اسناد قانونی با خود ندارند و به مرکز پناهجویان غیر قانونی اداره مهاجرت سپرده شده اند. سازمان جهانی صحت می گوید که بانک انکشاف اسلامی وعده داده است که 1,100,000 دلار برای ارائه خدمات صحی به مادران و کودکان در بامیان کمک خواهد کرد. شعبه افغانستان سازمان جهانی صحت دیروز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق از بانک انکشاف اسلامی برای این کمک سپاسگزاری کرده و نوشته است که هدف مشترک ارائه خدمات صحی برای مادران و کودکان است. سازمان دکتران بدون مرز هفته گذشته گفت که عدم دسترسی به امکانات صحی و وخامت شرایط صحی در افغانستان خطر مرگ و میر را در میان مردم افزایش بخشیده است. سوء تغذیه یکی دیگر از مشکلات است که جان بسیاری از کودکان و مادران را در افغانستان با مخاطره مواجه ساخته است. برنامه جهانی غذا هفته گذشته گفت که 4 میلیون طفل و مادر در افغانستان دچار سوء تغذیه اند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که افغانستان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با مشکلات قابل توجه مواجه است و مواد مخدر از هر 3 خانواده در این کشور یکی را آسیب زده است. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد که ناوقت چهارشنبه 27 دسامبر نشر شد، بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان نیز افزایش یافته است. گزارش هاکی است که این برنامه ها برای کودکان بین 8 تا 14 سال طراحی شده است که بر آموزش، رشد مهارت‌ها، رفاه کودکان و سلامتی روحی خانواده‌ها تمرکز دارد. با گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، مصرف مواد مخدر بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد و باعث اختلالات عصبی و جسمی از جمله ایدز، سل و سایر بیماری‌های عفونی می‌شود که مرگ، بیکاری، بدنامی، جنایت و خشونت پیامدهای آن است. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF میگوید که شاهد افزایش شدید درخواست‌های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شده‌اند. این سازمان با نشر گزارش گفته است که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده است که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کرده‌اند. در این گزارش آمده است که در مجموع دو بر سوم کمک‌های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. بانک حکومت طالبان همواره گفته است که خبرنگاران را به دلیل فعالیت‌های خبرنگاریشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا یک شبکه مالی را که پول ایران را به شورشیان حوثی یمن انتقال می‌داد تحریم کرد. اعلامیه دیروز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که یک فرد و سه صراف در ارتباط با تأمین مالی حوثی‌ها توسط ایران تحریم شدند. بر اساس این گزارش، نبیل علی احمد الحزا، رئیس انجمن صرافی‌ها در صنعا و سه صرافی در یمن و ترکیه به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که در حمایت از فلسطینی ها حملات خود به کشتی ها در بحیره سرخ را تشدید می بخشند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به این حملات اخیراً یک ائتلاف نیروهای بحری چند ملیتی در این بحیره تأسیس کرده است. واشنگتن می گوید تهران در عقب حملات حوثی ها قرار دارد. روسیه و هند در مذاکرات روی طرح‌ها برای تولید مشترک تجهیزات نظامی پیشرفته بحث کردند. این را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات با همتای هندیش سوبرامنیم جی شنکر در مسکو به روز چهارشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز لاوروف در نشست خبری گفته است که این همکاری به نفع هر دو کشور است و به امنیت در قاره کمک می کند. جی شنکر گفته است که او و لاوروف در مورد تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و منازعات در اوکراین و غزه نیز بحث کردند. از زمانی که غرب در سال 2022 به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین بر مسکو تحریم وضع کرد، هند یکی از شرکای اقتصادی عمده روسیه شده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی دیروز پنجشنبه 28 دسامبر اعلام کردند که کیم جونگ اون رهبر این کشور به اردو، صنعت تسلیحاتی و سکتور هسته‌ای کشور دستور داده است که آمادگی‌های جنگ را برای مقابله با آنچه که وی تحریکات تقابلی بی‌پیشینه از سوی ایالات متحده خوانده تسریع بخشند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده است که کیم روز چهارشنبه در یک نشست کلیدی حزب حاکم در مورد پالیسی‌های سال جدید گفت پیونگ یانگ همکاری استراتژیک خود را با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی گسترش خواهد داد. این خبرگزاری گفته است که کم وظایف متبارز اردوی خلق، صنعت تسلیحاتی، سکتور هسته‌ای و بخش‌های دفاع غیر نظامی را برای تسریع بیشتر آمادگی برای جنگ مشخص کرد. کره شمالی روابط خود را با روسیه گسترش بخشیده و واشنگتن پیونگ یانگ را به تأمین تجهیزات نظامی به مسکو برای استفاده در جنگ با اوکراین متهم می‌کند. رهبر کره شمالی در اواسط ماه سپتامبر سال روان میلادی وارد روسیه شد و مورد پذیرایی گرم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. کیم جونگ اون در دیدار با پوتین در مورد مسائل نظامی، جنگ در اوکراین و تقویت همکاری میان دو کشور گفتگو کرد. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 28 دسامبر اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در کرانه غربی اشغالی به سرعت رو به وخامت است و از اسرائیل خواست با قتل‌های غیرقانونی علیه مردم فلسطین پایان بخشد. در گزارشی که دیروز پنجشنبه منتشر شد، ملل متحد خواستار توقف فوری استفاده از سلاح‌ها و ابزارهای نظامی در جریان عملیات‌های تنفیذ قانون، توقف بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با فلسطینی‌ها و رفع محدودیت‌های تحرکاتی تبعیض آمیز شده است. فولکر ترک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه گفت استفاده از تکتیک ها و سلاح‌های نظامی هنگام تنفیذ قانون، استفاده از نیروی غیر ضروری یا نامتناسب و اعمال محدودیت های تحرکاتی گسترده خودسرانه و تبعیض آمیز که بر فلسطینیان تأثیر می‌گذارد بسیار نگران کننده است. ترک افزوده است که شدت خشونت و سرکوب فلسطینیان به گونه پیشینه در کرانه غربی رود اردن افزایش یافته است. این گزارش وضعیت حقوق بشری در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل مورد بررسی قرار داده است. و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 27 دسامبر آخرین بسته کمک‌های نظامی منظور شده به اوکراین را اعلام کرد و گفت کمک‌های بعدی برای کیف مستلزم توافق کنگره آمریکا خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت بسته نهایی سال شامل مهمات دفاع هوایی و توپچی می‌شود و افزود که کنگره آمریکا جایی که جمهوری خواهان در مورد حمایت از اوکراین اختلاف نظر دارند باید برای تجدید این جریان و عمل کنند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید هفته پیش در مورد این بسته کمکی گفت زمانی که این کمک‌های نظامی تمام شد ما دیگر صلاحیت برای تکمیل مجدد آن را در اختیار نخواهیم داشت و به کنگره نیاز خواهیم داشت تا بدون تأخیر عمل کند. قصر سفید هشدار داده است که اگر کنگره ایالات متحده در مورد کمک به اوکراین اقدام نکند منابع برای فراهم آوری کمک‌ها به این کشور تا آخر سال تمام خواهد شد. مقام های حکومت بایدن گفتند در صورتی که کمک های آمریکا برای اوکراین فراهم نشود، کیف قادر نخواهد بود تا قلمروهایی را که روسیه از فوریه سال 2022 بدین سو اشغال کرده است باز پس گیرد. اما سناتوران جمهوری خواه کنگره ایالات متحده 6 ماه دسامبر در جریان یک رای گیری جلب تصویب بسته کمکی را گرفتند که مساعدت برای اوکراین و اسرائیل نیز در آن شامل بود. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که ضروری است تا کنگره در اسرع وقت برای پیشبرد منافع امنیت ملی ما از طریق کمک به اوکراین برای دفاع از خود و تامین امنیت آینده خود اقدام کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های این برنامه. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید که اعتیاد از مشکلات قابل توجه در افغانستان بوده و بیماری‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز در این کشور افزایش یافته است. این اداره ملل متحد همچنان افزود که مواد مخدر در افغانستان از هر 3 خانواده یکی را آسیب زده است. همکارم فوزی احسان در مورد گزارش می‌دهد.
آگاهان صحت روانی میگویند جنگ‌های دوامدار، فقر، عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر، بیکاری جوانان، نبود مصروفیت‌های سالم و خشونت‌های خانوادگی از دلایل عمده اعتیاد در افغانستان است. وحید نورزاد، متخصص سلامت روان درمانی، در این مورد به صدای آمریکا گفت:
ما افراد زیاد نزد ما مراجعه کردند که گفتند دلیل آغاز اعتیاد از یا مشکلات خانوادگی بوده. یک تعداد می گفتن که ازدواج اجباری، یک تعداد می گفتن که مهاجرت، یک تعداد می گفتن که فقر. بنان هر انسان سناریوی زندگی از او وابستگی به مواد مخدر می تونه متفاوت باشه.
به تازگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که افغانستان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با مشکلات قابل توجه مواجه است و مواد مخدر از هر 3 خانواده در این کشور به یکی آسیب رسانده است. بر اساس این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه 6 جدی نشر شد، بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان نیز افزایش یافته است. با این حال آقای نورزاد گفت بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث اعتیاد حتی در بین افراد آگاه و متخصص جامعه شده است. او میگوید از طریق دادن آگاهی به مردم از افزایش اعتیاد می شود جلوگیری کرد.
اگر ما از آدرس منابع و مساجد و مکاتب و وزارتخانه ها بتونیم سطح آگاهی مردم بالا ببریم، برنامه داشته باشیم، پروژه ها داشته باشیم به شکل مستند، به شکل تمثیل، نمایشنامه ها و مردم دسترسی داشته باشند در قریه و قصبات از طریق برنامه های تلویزیونی محلی و ملی، بالاخره ما میتونیم خیلی با راحتی سطح آگاهی مردم بالا ببریم.
صدرالدین سراج، معاون سابق پروژه های بدیل معیشت وزارت زراعت و مالداری افغانستان، میگوید بخشی از معتادین را زنان و اطفال تشکیل میدهد.
یو مشکل دانه در چی طرف نارینا معتادین دی، ولی منگ از زنان معتادین هم لرو، ماشمان هم لرو که دلش تاسو بدن خبری هستی پا بدخشان و پا دست منطقو که لری پلاتو منطقو که بعضی مور مورانی چې شاکه کارونه کوي هغه لغه ماشومتوب نه خپل ماشومانو ته چرت یا کوکنار د سیواندازه ورکوي چې هغوی یو حده پورې ارام اوسېږي نو دوی خپل کارونه خلاص کړي. نو بعضې ماشومان له ډېر وړکوالي نه د احتیاط باندې اخته شوي.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که در حال حاضر 110 مرکز ترک اعتیاد در ولایات مختلف در افغانستان فعال است که معتادان به مواد مخدر به شمول کودکان و زنان در آنها تحت درمان قرار دارند. اما به باور آقای سراج و دکتر نورزاد، ظرفیت های موجود برای تداوی معتادین کافی نیست و پالیسی های مربوط به آن جوابگوی نیازمندی های کنونی قشر بزرگی از معتادان در افغانستان نیست. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زهرا گوانی، یک آموزگار سویدنی افغان تبار، برنده جایزه بهترین معلم سویدن در سال 2023 شد. این آموزگار از 8 سالگی در سویدن زندگی می کند. زهرا گوانی از زنان مهاجر افغان در سویدن می خواهد از فرصت ها در این کشور به خوبی بهره ببرند و برای رسیدن به هدف هایشان تلاش کنند. ولی آریان یک روز درسی این معلم را به تصویر کشیده است.
صنف درسی یک مکتب دوره متوسطه با اکثریت دانش آموزان مهاجر تبار در همه های زستاه کرم. آموزگار این ساعت درسی نیز از افغانستان است. زهرا گوانی آموزگار سویدنی افغان تبار 32 سال است که در سویدن زندگی می کند. این برنده جایزه بهترین آموزگار 13 سال می شود که معلم است.
برای من این جایزه بهترین معلم تو سوئد همین چند وقت پیش به من دادن و خیلی خوشحالم و خیلی راضی هستم. این جایزه رو از طرف دانش آموزان من پیشم اومد، یعنی اونا منو نومینیتد کردن و من پیشرفت کردم.
این آموزگار از ولایت فاریاب و اما متولد مشهد در ایران است. هرگز افغانستان را ندیده است و هنگامی که او 8 سال داشت خانواده‌اش رخت مهاجرت از ایران به سویدن می‌بندند، جایی که از کودکی و از هنگام دانش آموزی در مکتب هوای معلم شدن در سر داشت.
دانشگاه که بودم همینجوری فکر با خودم داشتم که شاید من میخوام معلم بشم، چون من دوست دارم با انسان‌ها باشم و من دوست دارم جلوی انسان جوانا باشم، چون اونا خیلی به من انرژی میدن و فکرهای خیلی جالب دارن.
فرصت های تحصیلی در سویدن و برای همه یکسان و رایگان فراهم است، چیزی که شاید زهرا گونی چون بسیاری از دیگر مهاجران افغان در ایران این فرصت را به خوبی نداشتند. زهرا گوانی هرگز در برابر چالش‌های مهاجرت کم نیاورده است و همواره در پی رسیدن هدفش تا معلومی بوده است. این آموزگار برای مهاجران دیگر در این کشور به ویژه افغانان توصیه‌های دارد.
چیز واضح هست که برای هر کسی که مثلا توی یک کشور نو بره زندگی سخت می باشه، چون همه چیز نوه و جامعه نوه، یه فرهنگ جدیده و آدم باید همه این قوانین تو این کشور نو رو آدم بدونه و یه هدف آدم باید داشته باشه.
چرخ زندگی وضعیت زنان رو در افغانستان به شدت تیره ساخته است و حتی اجازه گرفتن به مکتب و دانشگاه رو نیز بیش از 2 سال شد که ندارند. این سو فرسنگ ها دور از افغانستان در سویدن، زهرا گونی از آنچه که بر سر زنان افغان آمده است رنجور است.
وقتی که درباره افغانستان و مثلا خانمان تو افغانستان فکر میکنم دلم میسوزه، چون من میدونم چقدر آدم لذت میبره وقتی که آدم درس بخونه و آدم واقعا ذهن آدم رشد میکنه و این احساسی که وقتی آدم یه چیز نو رو بدونه و یاد بگیره واقعا خیلی شیرینه.
مهاجرت در یک کشور بیگانه با زبان و فرهنگ متفاوت دشواری ها و مشکلات بسیار تا رسیدن به هدف دارد و اما گذر از همه این دشواری ها پشت کار بسیار می طلبد. درست چیزی که زهرا گوانی نیز تجربه کرده است و اکنون با عنوان بهترین آموزگار در سویدن جایزه برده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلال فضای سرکوب کننده به سوی انتخابات می رود که با تأخیر زیاد مواجه شده است. ناظران می گویند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. گزارش سارا زمان را از نجیب خلیل می شنوید.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از پنجم ماه آگست در زندان به سر می برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انبر رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی می گوید:
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاهی به شکل وحشیانه، گاهی به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در نهم ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه با انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت:
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظرسنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگویند با آنکه آقای پوتین هیچ رقیب بزرگی در انتخابات رئیس جمهوری پیش رو نخواهد داشت، اما مخالفان تلاش خواهند کرد حداقل افکار عمومی را در مورد رئیس جمهور پوتین تغییر دهند. سحر عظیمی با جزئیات بیشترین گزارش.
گروه های مخالف حکومت روسیه معتقدند پوتین بدون اعتنا به اینکه رای دهندگان چگونه رای خود را به صندوق میاندازند برنده اعلام خواهد شد. آنها میگویند که با این وجود آنها امیدوارند حمایت عمومی گسترده‌ای را که پوتین از آن برخوردار است تضعیف کنند، افکار عمومی را علیه جنگ در اوکراین تغییر دهند و به کسانی که با وی اعلام مخالفت میکنند بگویند که تنها نیستند. لوید ولکوف سیاستگزار ارشد الکسی ناونلی است.
سوال های وجود دارد که مقام ها نمی توانند با آنها پاسخ دهند. ما باید این مسائل را با جامعه مطرح کنیم. ناتوانی مقام ها در رسیدگی به این مسائل باعث ناامیدی و درد و مشکلات سیاسی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی تنها پررنگ تر خواهد شد.
نیکولای پتروف محقق در مؤسسه امور بین الملل و امنیت آلمان معتقد است که بزرگترین ترس کرملین از انتخابات این است که وجهه پوتین آسیب ببیند.
انتخابات بسیار مهم است و باید بی سر و صدا و آرام اتفاق بیفتد و نشان دهد که مردم مقام ها را آنگونه که هستند میپذیرند. و از این نظر برای کرملین بسیار مهم است که از هر گونه بندش و رسوایی اجتناب کند که ممکن است به نتیجه اعلام شده تردید ایجاد کند.
کمیته ضد جنگ که دیگر از گروه های اپوزیسیون روسیه که فعالان برجسته در تبعید را متحد می کند، مانند میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار سابق گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج و قانونگذاران سابق گنادی گودکوف و پسرش دمیتری شامل آنند. این کمیته نیز کمپانی را به نام نه به پوتین ایجاد کرده است. دیمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف روسیه، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که هدف کلی این کمپانی این است که به روس‌ها توضیح دهد که آینده بدون پوتین چگونه خواهد بود و آن موارد عبارت از روسیه بدون درگیری، بدون سرکوب، با تمرکز دولت بر مواردی مانند اقتصاد و علم و آموزش خواهد بود.
در کشورهای با کمیت استبدادی شما می توانید بر ادراک تاثیر بگذارید، نمی توانید بر نتایج تاثیر بگذارید، شما می توانید بر عواقب عمل کرده آن تاثیر بگذارید. اگر کشور نخبگان و جهان صفایی طولانی زفراد را ببینند که آشکارا با سیاست‌های پوتین مخالف هستند کافی است. مهم نیست که کمیته مرکزی انتخابات در گزارش چه بنویسد.
پوتین 71 ساله روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد تا 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. او حتی ممکن در سال 2030 دوباره کاندید شود. رأی‌گیری انتخابات برای 15 و 17 مارچ برنامه ریزی شده است، اما پیروزی او کاملا قابل انتظار است.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
هر سال به تاریخ 31 دسامبر باشندگان نیویورک و سیاحین خود را به جاده معروف تامز اسکوئر برای جشن حلول سال نو عیسوی می رسانند. در مورد آمادگی های شهر نیویورک برای برگزاری این رویداد بزرگ به گزارش صدای آمریکا توجه کنید که جیلا نوری پیشکش میکند.
یکی از سنن دوست داشتنی شهر نیویورک رفتن به تایم اسکوئر شهر نیویورک برای مراسم ویژه سال نو است. این مراسم هر سال توجه مردم محلی و سیاحین را جلب میکند. هر سال هزاران نفر به جاده منهتن در وسط شهر برای جشن پایکوبی و تماشای افتادن توپ کریستالی سال نو میروند. ارقامی که آسمان را بعد از افتادن توپ کریستالی روشن می کند از شهر لس آنجلس تا نیویورک در یک موتر آورده می شود. تا چند روز آینده مردم به تایم اسکوئر می توانند بروند تا این ارقام را از نزدیک ببینند و در نزدیک آن با رفتن به طبقه 25 آسمان خراش تایم اسکوئر عکس بگیرند، جایی که توپ کریستال در سال نو به پایین پرتاب می شود.
5 4 3 2 1 Happy New Year!
We've been dropping. ما از سال 1907 بدین سو توپ را در تایم سکویر پایان می اندازیم. اولین تجلیل سال نو در تایم سکویر در سال 1904 بود، وقتی دفتر روزنامه نیویورک تایمز به تایم سکویر منتقل شد. خط قطار برای اولین بار در تایم سکویر باز شد و اسم آن از لانگ ایکر سکویر به تایم سکویر تبدیل شد.
از یک قرن گذشته بدین سو انعنه دیگری که غیر قابل تغییر مانده است کاغذهای پاشان است. گفته می شود که شما می توانید یکی از آرزوهای خود را در یکی از کاغذهای پاشان بنویسید و وقتی به دست کسی دیگری برسد آرزوی شما برآورده می شود. مردم می توانند آرزوهای خود را در کاغذهای پاشان تایم اسکوئر بنویسند و آن را از طریق آنلاین بفرستند.
فکر میکنم جالب است که کسی دیگری این پیام را بگیرد و به دستش برسد، آن را بخواند و بعد در سال نو با خود ببرد. بسیار یک نظریه خوب است.
فرناندو در بروکلین زندگی میکند و در حلول سال نو به تایم سکویر میاد.
سال گذشته اینجا بودم و فیلم برداری میکردم و در چینل یوتیوب خود به طور زنده نشر کردم.
کسانی که این جشن را برپا میکنند میگویند برای دیدن رویداد ویژه اینجا افراد باید پیش از چاشت روز آخر سال بیایند تا برای خود یک جای مناسب پیدا کنند، به خاطر که برای این رویداد هزاران نفر با وجود سردی هوا به تایم اسکوئر میآیند و میلیاردها نفر در سراسر جهان این رویداد را از خانه های خود تماشا میکنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.